بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، استاد شب زنده‌دار، 5 اسفند 96.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد.
اللهم صل على محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا فداه وعجل الله تعالى فرجه الشريف. بحث الروايات داله علا حسب زعم اخباریون بر وجوب احتیاط در شبهات حکمیه بود. رسیدیم ظاهراً به روایت دهم از باب 12 که روایت نهم روایت هم مقبول عمر بن حنظله بود که بحث شد روایت دهم. عن ابی جعفر علیه السلام فی حدیث انه قال لزید ابن علی ان الله احل حلالا وحرم حراما وفرض فرائض وضرب امثالا وسن سننا الى ان قال فان كنت على بينه من ربك ويقين من امرك وتبيان من شانك فشانك، یعنی الزم شانك همون راه رو برو، و الا فلا ترومن امرم و انت منه فی شکم و شبهه. فلا ترومن رام یروما ای قصده، پس فلا ترومن ای لا تقصدن امرن و انت منه فی شکم و شبهه. مطلبی رو که در شک و شبهه داری او رو قصد نکن و دنبال او نرو. خب قهرن حضرت به زید ابن علی که این مطلب رو فرمودن راجع به علال قاعده شأن نزولش مسائل مربوط به این بزرگوار است. تقریب استدلال به این روایت شریف این است که خب ما در شبهات حکمیه در شک و شبهه ایم که آیا حرام هست یا حرام نیست، واجب است یا واجب نیست. این روایت هم می‌فرماید فلا ترومن، اون امری رو که شک و شبهه درش داری قصد نکن، او را دنبال او نرو. جواب از این روایت شریف هم روشنه طبق هر اونچه که در بعض روایات سابقه گفته شد که اصولی میگوید انا علا بینت من ربی و یقین من امری و تبیان من شأنی. چرا؟ به خاطر ادله داله بر براءت شرعیه و در شک و شبهه نیستم که در شبهات تحریمیه یا وجوبیه باید چه کرد. درسته نسبت به حکم واقعی شک و شبهه داریم، خب اونجا ما فتوای حکم واقعی نمیدیم و آثار واقع را بار نمی کنیم، اما نسبت به حکم ظاهری و اینکه آیا وظیفه ما چی هست در ظاهر، خب به اون اخبار عمل میکنیم. بنابراین اخبار براءت وارد است بر این روایت و شک و شبهه را از بین میبرد. روایت 11 لو ان ابن ابي عبد الله عليه السلام لو ان العباده اذا جهلوا وقفوا ولم يجحدوا لم يكفروا، اگر توقف میکردند در موارد جهل و در مواقع به جهل و عدم علم و انکار نمی کردن خب دچار کفر نمی شدن. این روایت هم صاحب وسائل در اعداد روایت باب ذکر فرموده است، ولیکن اشکالش اینه که مربوط به اصول دین هست به قرینه کلمه جهل ولم یکفرو، یعنی در باب عقاید اگر در مواردی که علم پیدا نمی کنن در اون موارد انکار نمی کردن، حالا اگه تصدیق نمی کنن انکار هم نمی کردن، خب نمی دانید، اگر انکار نمی کردن لم یک فرو، اینها دچار کفر نمی شدن. بنابراین این روایت ظاهرش مباحث اصول دین هست که ما در اونجا اصولی هم قائل به این مطلب هست، و اگر کسی شبهه داشته باشه که حالا ممکن است اطلاق داشته باشه یا عموم داشته باشه که لم یک فرو را به معنای کفران نعمت بگیره نه به معنای کفر در مقابل ایمان، چون گاهی هم کفر به معنای کفران نعمت در روایات هستش. خب در این حال جواب اینه که ظهور در اون معنا ندارد، لااقل من این که ظهوری در اون معنا ندارد. این روایت هم پس قابل استدلال برای بحث ما نیست. روایت بعدی، روایت دوازدهم. ان اناس من ابی من اصحابنا ان ابن ابی ان ابن بکیر ان اناس من اصحابنا حجوا بامرأة معهم، با یه خانومی که همراه اونا بود حج به جای آورد. فقدموا الى اول الوقت، اینا وقت اینجا به معنی میقات، اینا وارد میقات شدند و هی لا تصلی، اما اون خانم نماز نمیخوند از باب این که حائض بود. فجهلوا ان مثلها ينبغي ان يحرم، این آیینی که این خانم همراهشون بود آگاه نبودند که مثل این چنین خانمی باید احرام ببنده از میقات. فمذوا بها كما هي، اون خانم رو بردن به طرف مکه همون جور که بود، یعنی بدون این که احرام ببنده. حتی قدمو مکه، رفتن تا وارد مکه شدن و هی تامفون حلال، در حالی که او حائض بود و محل بود یعنی محرم نبود. فسأل الناس عن هذا، این مردانی که این خانم رو همراه داشتن از عامه سوال کردن، یا از اینجا معمولا ناس تو روایات مخصوص مخالفین و عامه هست، حالا یا اینکه نه از آدم ها سوال کردن که وزیر این خانم بلاغره چیه. فقالو تخرج الى بعض المواقیت و تحرم من، گفتن این باید برگرده و خارج بشه از مکه به طرف بعض مواقیت و از اونجا احرام ببنده. و کانت اذا فعلت ذلک لم تدرک الحج، ولی مشکلش این بود که اگه میخواست این کارو بکنه این دیگه ادراک حج نمیکرد، آخر وقت بوده، رسیده بوده، مثلا روز هشتم بوده اینا، که این بخواد برگرده، اون زمانم که وسایل اون چنینی نبود، بخواد برگرده میقات و محرم بشه برگرده مکه، دیگه حج رو ادراک نخواهد کرد. خب فسألوا ابا جعفر علیه السلام، اینجاست که آدم خون باید گریه کنه که امام معصوم هست، حالا از دیگران میرن بپرس، حالا که تو گرفتاری گیر کردن، حالا فسألوا ابا جعفر علیه السلام. فقال تحرم من مکانها، حضرت بانو همینجا که مکه هست الان باید احرام ببنده. فقد علم الله نیتها، خدای متعال از نیت این زن آگاه هست که نیتش این بوده که حالا طبق فهم صاحب وسائل که اطاعت خدای متعال میخواست بکنه، منتها آگاه نبود. خب صاحب وسائل از این روایت میفرماد در شبهات تحریمی از این روایت استفاده میشه که احتیاط حسن است و لازم است. چرا؟ برای اینکه این خانم در به میقات که رسیدن احتمال میداد حرام باشه احرام بستن برای طامس و حائض، از این جهت چون احتمال و حرمت میداد احتیاط کرد و محرم نشد. امام هم سلام الله علیه استحسن فعلها و استصفب احتیاطها و قال قد علم الله نیتها، امام هم تحسین کردن کار او رو که احتیاط کردی در شبهه تحریمیه و کارش رو و احتیاطش رو ثواب شمردن و فرمودن که خدای متعال از نیتش آگاه بود که این میخواست اطاعت خدا رو بکنه. اقول و فهازهی ترکت واجبن فی الواقع، این خانم احرامی که در واقع برش واجب بوده ترک کرده است. لجهل ها به حکمه، چون این وجوب رو نمیدونست. خب این وجوب رو نمیدونست، وجوبی هم هست براحت داره نمیدونست دیگه، ولی احتمال تحریم و چون احتمال تحریم رو میداده فلم از این جهت باز محرمم نشد. فلم ينکر علیه الامام، از این کاری که او کرده امام انکار بر او نکردن، نخرم اشتباه کردی، نباید این کارو میکردی، بل استحسن فعلها و استحسن احتیاطها. این برداشت صاحب وسائل قدس سر رو از این روایت و استدلال ایشون. جواب این هستش که اولا ممکنه بگیم که این در شبهه تحریمیه محضه یا وجوبیه محضه نیست، این شبهه دائر بوده امرش بین وجوب و حرمت و این قید از بحث ماست. بحث ما شبهه وجوبیه محضه یا شبهه تحریمیه محضه است. اما جایی که دوران امر محظوره این است که واجب است یا حرام است، اونجا مخیره، یا این طرف عمل میکنه یا اون طرف عمل میکنه. از بنابراین اینجا شبهه ممکنه بگیم شبهه وجوبیه دوران امر محظوره. ثانیاً این خانم که ایشون میفرماید که خودش احتمال میداده و اینها، این از حدیث شریف ظاهر نمیشه، بلکه ایشون امرش رو در این مسائل واگذار به اون کاروانی کرده بوده که امراش بودن. یعنی در حقیقت آدم هایی که اونجا هست میگه من مسئله بلد نیستم، شما طبق اونچه که شرع است منو حج بدید ببرید. خب وظیفهش این بوده دیگه، حالا جاهل به مسئله است، یعنی برای تحصیل مسائل حج به همین کاروان اعتماد کرده، به اونا گفتن نه، پس بنابراین طبق حجتش عمل کرده است. از این جهت امام علیه السلام استحسن فعلها، که بله تو طبق حجتت عمل کردی. خب مثلا اون زمانها، الان هم همینجوره دیگه، مردم عامی که در کاروانها قرار میگیرن به اون روحانیه که کاروان هست یا اون کارواندار و قافله داری که همیشه حجاج میبرده و قهرند مسائل حج وارده و اینا، به او اعتماد میکردن. ایشون هم اعتماد کرده این خانم به همون کاروانشون که با اونها حج به جا میآورده، بنابراین او اعتمد علی الحجه. اونا هم گفتن نه همینجوری، حالا باید بیایی تو مکه. حالا واقعا خودشون هم بلد نبودن. پس بنابراین که صاحب وسائل میفرماید خود این خانم شبهه تحریمیه بوده براش، احتیاط کرده در شبهه تحریمیه و امام ثواب شمردن کار او را و حسن شمردن کار او را، هیچ دلالتی در این روایت نیست که این خانم احتیاط کرده است در شبهه تحریمیه، بلکه لعل اعتماد کرده بر اونجا و اخذ به حجت کرده، مثل کسی که تقلید از مشتری میکنه. اینا همینجا به مسئله یا مسئله دان مورد اعتمادش به او اعتماد میکنه، بس اعتماد بر حجت کرده این خانم. بنابراین هیچ دلالتی در این روایت نیست من ناحیتین، ان ناحیت الاولا این که اینجا شبهات ممکنه دورانن بین محضوره این باشه، ثانیاً نه این خانم اعتماد به حجت کرده، امام تحسین کردن کار او رو که درسته و خدا نیت او رو میدونسته، اینم تعلیلش هم تعلیل خوبیست، یعنی خدا میدونسته که این در مقام اطاعت خدا بوده نه در مقام عصیان نبوده، بر حجت اعتماد کرده. خدا هم حالا عذر او را عذر میپذیرد. خب پس این روایت هم دلالت نداره. روایت 13 بله دیگه تخییر است، بله دیگه. حالا نه اونا که به اون خانم نگفته بودن ما جاهلیم، اینا همیشه مثلا حجاج میبردن، این خانم میگه خب اینا بلدن، مثل کسی که در یک کاروانی روحانی کاروان درش هست ازش سوال میکنه، میگه خب شما همینطور بیا، نمیخواد احرام ببندی، حالا واقعا خودش بلد نیست دیگه، به این خانم چه کار داره؟ بله، زن روحانی کاروان شدن هم کار آسانی نیست، باید واقعا به مسائل وقوف داشته باشید. بله او اعتماد کرد، به خاطر اینکه اعتماد داشته بر اینا که اینا بارها حج رفتن، مسائل رو بلدن، واردن، به اونا اعتماد کرده. پس اون خانم اخذت بالحجه، منتها اینا باید مسائل رو بلد بودن که بلد نبود. 13 روایت 13 که الوقوف عند الشبهه خیر من الاقدام فی الهلکه قبلا داشتیم و بحث ازش کردیم، روایت 14 باز مال فرج هست، امر الفرج شدید و منهو یکون الولد و نحن نحتاط فلا یتزوجها، که در مورد خاصه که در باب نکاح هست که حضرت فرمود ما احتیاط میکنیم در اونجا. خب این ربطی به بحث ما نداره. بله در شبهات تحریمیه نکاحیه ادهی از حتی اصولین ممکنه قائل به احتیاط شده باشن، اون استثنائیست که حالا بعدن باید ازش بحث بشه. روایت 15 هم فإن الوقوف عند الشبهة خیر من الابتهام فی الحلقه، قبلا بحث شد. روایت 16 هم باز راجع به احتیاط در باب نکاح هست. روایت 17 روایت 17 از نهج البلاغه است. ان امیر المؤمنین علیه السلام فی کتابه الى عثمان ابن حنیف عامله علی البصره اما بعد یا ابن حنیف فقد بلغنی ان رجلا من فسیت اهل البصره دعا که الى معدوبه، فتیه جمع فتاس به معنای جوانان اهل بصره، دعا که الى معدوبه، معدوبه یعنی سفره این که درش برای اطعام دعوت میشن افراد، فاسرعت الیها تستطاب علیک الالوان و تنقل علیک الجفان. خب غذاهای رنگارنگ در اون سفره قرار داده شده برای شما و تنقل علیک الجفان، جفان جمع جفنه به معنی به خدمت شما برنامه قصعه های بزرگ، یعنی زرق های بزرگی که درش غذا و امثال اینا هست. و ما ظننت انک تجیب الى طعام قوم عائلهم مجفوب، عائل یعنی فقرا، مجفوب هم یعنی معرضون. من گمان نمی کردم که شما دعوت به طعام قومی رو بپذیری که در اون دعوت و در اون اطعام فقرا معرضون انهن و غنیهم مدعوب، اما ثروتمندان دعوت شدن. حالا که اینا وظیفه یک حاکم، یک به خدمت شما عرض شد که امیر یا استاندار، او باید این جهات رو ملاحظه کنه تو پدا کنه که انشاءالله حالا همین چیزها ملاحظه بشود. اگر بخواد حکومت یک شباهتی به حکومت امیرالمومنین و حکومت اسلامی داشته باشه، اینا وظایف عمراست نه آحاد مردم. اون بله اون باید جوری باشه که به مجالسی که دعوت میشه، اطعامی که دعوت میشه، جایی که دعوت میشه، جایی نباشه که مال فقط یک قشر از جامعه که اغنیا هستن باشه. فنزور الا ما تقومه من هذا المقدم. بعد حضرت یه قانون کلی اینجا می فرمایند که از این معکل ها که میخوای استفاده بکنی و مصرف بکنی، به این مقزم های مقزم یعنی معکل، به اینها نگاه کن. فمشتبه علیک علمه فلفت، هر کدوم نمیدونی حلاله یا حرامه اونا رو رها کن. و ما ایقنت به طیب وجوههی فنلمن، اما هر کدوم که یقین داری که از راه های درست و حلال به دست آمده، خب از اون نائل بشو. خب صاحب وسائل قدس سر به این روایت هم استدلال کرده برای اینکه در شبهات تحریمیه باید احتیاط کرد، چون فرمود تمشتبه علیک علمه فلفظه، نمیدونی حلال یا حرامه اینو کنار بذار. جواب این است که استدلال به این روایت هم تمام نیست، به خاطر این که اولا این مال شبهات موضوعی است، نه شبهات حکمیه. بحثش اون که نه شبه حکمیه نبوده که، یعنی نمیدونه از راه حلال به دست اومده یا از راه حرام به دست اومده از جد فرمود. دو این که خب در شبهات موضوعی وقتی نمیداند که این حلاله یا حرام است، سفره رفته جایی رفته که نمیدونه حلاله یا حرام است، خب هم به بصیرت میکنه و در اونجا اشکالی نداره. پس اینه باید حمله بر چی بشه؟ بر استحباب بشه. البته احتیاط حسن است و مستحب است، اما این نیست که این واجب باشه در شبهات موضوعیه که نمیدونیم این شخصی که این پذیرایی رو داره میکنه از راه حلال است یا از راه حرام است. وقتی احتمال میدیم لعل از راه حلال باشه، در این موارد خب احتیاط واجب نیستش. بنابراین از دو نظر این روایت نمی شود برای بحث ما بهش استدلال کرد. و اما روایت 18، روایت 18 هم باز مال امیرالمومنین سلام الله علیه به حسب نقل هست: فی کتابه الی مالک الاشتر اختر للحکم بین الناس افضل رعیتک فی نفسک ممن لا تزیق به الامور الا انقال اوقفهم فی الشبهات و آخذهم بالحجج تا آخر. خب بسیار مطالب بلندی در این نامه هست که باید مورد امعان نظر عمرا قرار بگیره. اینجا میفهمن اوقفهم فی الشبهات. باز این روایت هم به خدمت شما عرض که لا یمکنون استناد و الیفی بحثنا. چرا؟ برای خاطر این که حضرت دارن میفرمایند برای این که کسانی که میخوای انتخاب کنی داره این صفات باشن، به خاطر این نه اینکه این صفات واجبه، از باب این که این صفات صفات برجسته است. کسی که میخواد حاکم باشه، آمر باشه، خب باید صفات برجسته رو داشته باشه. حضرت دارن بهترین ها رو معرفی میکنن که تو در کارها اینجور عمل بکن. این اول. ثانیا، مگر اوقف در شبهات واجبه؟ هم وقوف لازم است، نه اوقف بودن که این فرمده اوقف هم به شبهات. بنابراین به این روایت هم نمیشود استدلال کرد من ناحیتین. روایت 19 هم: ان علی علیه السلام فی خطبه له فلا تقولوا ما لا تعرفون فان اکثر الحق فی ما تنکرون. اونی که نمیشناسید راجع به اون حرفی نزنید، زیرا بیشتر حق ها در همون است که شما نمیشناسید و انکار میکنید. علم ما نسبت به جهل ما قابل اصلا مقایسه نیست، خیلی از همونه که نمیدونیم واقعا حقه. بعد فرمود فلا تستبق این نفت فلا تستعمل رعی فی ما لا یدرک و قعره البسر. اندیشه را در اونهایی که بسر عقل به قعر اونا نمیرسه، اندیشه را در اونا وارد نکن. اموری که انسان به کنهش نمیتونه برسه اصلا وارد اونا نشون، مثل کنه خدای متعال بحث میکنه، ذات خدای متعال، کنه خدای متعال قابل رسیدن نیست. یا شبیه این از ابحاثی که در علوم عقلی گاهی مطرح میشه یا در کلام مطرح میشه، اینا لزومی نداره. یا خصوصیات قیامت به همه اشکالش، خصوصیاتش راه برای ما بسته است به اونها. یا ولا تتغلغل الیه الفکر. فکر در اونها نمیتونه ورود پیدا کنه، اونها رو اندیشه های خودتو در باب اونها به کار نگیر. اینقدر امور لازم دیگه است که انسان به جای اینکه در اونها بخواد تفکر کنه بره در این امور دیگر تفکر کنه که به نتیجه برسه. خب فلا تقولوا ما لا تعرفون. چند اخباری مثلا وسائل میفرمایند که خب ما در شبهات تحریمیه نمیدونیم حرمت هست یا نه، در شبهات وجوبیه نمیدونیم، پس بنابراین نباید حرفی بزنیم، با سکوت کنیم، با توقف کنیم. خب جواب از متقدم روشن شد که ما ادعای معرفت میکنیم، میگیم ما به برکت روایات داله بر براءت نسبت به حکم ظاهری عارفیم، نسبت به حکم واقعی هم حرفی نمیزنیم، پس به این روایت عمل میکنیم. نسبت به حکم واقعی که نمیدانیم بله حرفی نمیزنیم، اطاعت میکنیم. نسبت به حکم ظاهری چون به برکت روایات میدانیم براءت است، خب غالب براءت میشویم، پس بنابراین منافاتی با این روایت نداریم. روایت 20 انه قال علیه السلام فی خطبت الله فیا عجبا و مالی لا اعجب من خطأ هذه الفرق على اختلاف حججها فی دینها لا یقتفون اثر نبی ولا یقتدون بعمل وصی یعملون فی الشبهات و یسیرون فی الشهوات المعروف فیهم ما عرفو. اونی که میدونن فقط معروفه خودشون، والمنکر و عندهم ما انکروا مفزعهم فی المعضلات الى انفسهم و تعویلهم فی المبهمات الى آرائهم که ان کل امرئ منهم امام نفسه قد اخذ منها فی ما یرا به ارا به ارن وسیقات و اسباب محکمات. خب این روایت ناظر است به این که به افرادی که از ائمه علیهم السلام دوری جستند و به آراء و اهلیه خودشون و قیاسات و استحساناتی که در ذهن خودشونه مسائل شرعی رو میخوان به دست بیارن. حالا این جملش نقد نظر این آقایون است و یعملون فی الشبهات، میگن در شبهات حکمی و تحریمی. یعنی ما بخوایم خودمون، این همون چیزیست که در این روایت این مورد نکوهش واقع شده. جواب این است که همون جوابی که یک بارها دادیم که ما شبهه نداریم بعد از ورود ادله براءت، پس اونها حاکم است و شبهه رو از بین میبره. نسبت به واقع همین حرفی نمیزنیم، عمل نمی کنیم، نسبت به ظاهر هم که دلیل داریم. و ان امیر خبر 21 و ان امیر المؤمنین علیه السلام انه قال فی وصیته لولده الحسن سلام الله علیه ما یا بنیه دع القول فی ما لا تعرف والخطاب فی ما لا تکلف و امسک ان تغریق اذا خفت ضلالته تا آخر. بله حالا بخونم چون دارید. فان الكف عند حيره الضلال خير من ركوب الاحوال الى ان قال وابدا قبل ذلك باسم الاستعانه بالهك والرغبه اليه في توفيقك وترك كل شائبه اولجتك في شبهه او اسلمتك الى ضلاله. خب این روایت مبارکه هم به خدمت شما عرض شد که فرمود دع القول فی ما لا تعرف، قبول، ولی ما که در شبهات حکمیه نمیخوایم نسبت به حکم واقعی حرفی بزنیم که مشمول این روایت بشه، نسبت به حکم ظاهری میخوایم بگیم که فرض اینه به برکت اون روایت میدانیم میشناسیم، پس بنابراین باز این روایت هم نمیتواند دلیل بشه بر آنچه که اخباری دنبال اوست. روایت 22 قال و قال علیه السلام من ترک قول لا ادری اصیبت و قاتلا، کسی که قول لا ادری رو ترک میکنه خودشو به قتلگاه خودش میرسونه و به دست خودش خودشو به مقتل خودش وارد میکنه. بل من ترک قول لا ادری و نحنو انقول ندری به واسطه ادله براءت، پس این روایت هم نمیتوان بهش استدلال کرد. 23 قال و قال علیه السلام لا ورع کل وقوف عند الشبهه، قبلا راجع به این بحث کردیم. روایت 24 که دلالت نداره، قال و قال علیه السلام روایت 24 انما سمیت شبه شبهه لانها تشبه الحق، این روایت هم قبلا بحث شد. روایت 25 ان من سرعت له الابر اما بین یدیه من المسلات حجزه تقوا ان تقهم الشبهات. این هم همون روایات اقتحام در شبهه هست که سابقا بحث و دادش و گفتیم اینا دلالت ندار، البته حسنش رو دلالت میکنه که لا اشکال فی. روایت دیگر که روایت خوبیست، بله میفرماد ان مفضل ابن قیس ابن رمانه قال و کان خیرن قال قلت لابی عبدالله علیه السلام ان اصحابنا یختلفون فی شیء فاقول، من در اون جمع اینا که اون میگه اینجوریه اون میگه اونجوریه، فاقول قولی فیهان قول جعفر ابن محمد صلوات الله علیه ما، فقال بهذا نزل جبرئیل، جبرئیل همین رو آورده که بله شما باید اتباع ما بکنید، قول شما و حرف شما باید حرف ما باشه. خب این روایت شریف هم بهش استدلال کردن این بزرگواران بر این که در شبهات تحریمیه ما باید قول امام رو ببینیم چیه، خودمون نمی بگیم که نمیدونم براءت هست یا فلان. خب جواب اینه که بله ما قول امام ابو جعفر رو میگیم، ما رفتیم پرسیدیم از اون بزرگواران، اونا به ما فرمودن در شبهات تحریمیه یا شبهات وجوبیه براءت هست، پس ما همین کار رو کردیم که حضرت فرموده است. نه بله نسبت به حکم واقعی چیزی نمیشه، نسبت به حکم ظاهری هم که قول اونا رو داریم میگیم، پس چیه؟ خب اینم به خدمت شما هستم که خیلی خون دل خوردن این وحید بهبهانی و اینها تا این اخباریونی که ببینید استدلالاتشون معمولا در این مباب استدلالات ضعیفی است که اونها می‌فرمودن، اگرچه خیلی هاشون آدم‌های خیلی خوبی هستن، ولی از نظر علمی استدلالات خیلی استدلالات ضعیفه و پر کرده بودن حوزه‌های علمیه رو، نجف و کربلا و همه جا رو این بزرگوار مجاهده فرمود تا اینکه توانست مسلک حق رو که چیره کند بر این مسلک. گاهی بعضی ها گفتن ما از حرم امیرالمومنین اول شب بود اومدیم بیرون، دیدیم که مرحوم وحید بهبهانی با صاحب حدایق رضوان الله علیه ما وایستدن تو صحن امام حسین سلام الله علیه دارن بحث میکنن. سحر که برگشتیم دیدیم باز همینجور این جلسه ادامه داره، اینا همطور وایستدن دارن انقلاب میکنن و بحث میکنن. اینجور این بزرگوار مجاهده کرد تا اینکه توانست این قائله رو مخدومه کند. البته صاحب عداق از اخباریونی است که هم ملا است و هم منصف است، یعنی اقتدا میکرد در نماز به وحید بهبهانی با اینکه او رو اصولی میدونن، تعصب نداشت، بحث علمی داشتن با هم دیگه، اختلاف نظر داشتن و از اون کسانی است که مثل اخباریون خیلی غلیظ و شدید نیست. روایت 27 در روایت 27 فرماید محمد ابن علی ابن الحسین قال ان امیر المؤمنین علیه السلام خطب الناس فقال فی کلام ذکره حلال بین و حرام بین و شبهات بین ذلک فمن ترک مشتبه علیه من الاثم فهو لمستبان له اترک و المعاصی هم الله فمن یرتع حولها یوشک ان یدخلها. این روایت رو قبلا هم بهش استشهاد کردیم برای معنای دومی که برای مقبوله عمر ابن حنزله میکردیم یا اون روایات میکردیم، به این روایت استشهاد میشود. این روایت میفرماند که کسی که شبهات رو ترک کنه و اونی که مردد است که حلال است یا حرام است اونا رو ترک کنه، اون فهول مستبان لهو اترک، این آدمی که تو شبهات احتیاط میکنه و ترک میکنه، این آدم نسبت به اون مواردی که بیان است برش که حرامه اترک است از سایر ناس. سایر ناس ممکنه مبتلا بشن اونجاها، ولی این چون نفس خودش رو عادت داده به اینکه شبهات رو هم حتی ترک میکنه، این تارکتر است برای ترک محرمات تا دیگران. و بعد فرمود به عظمه نقل معاصی خدای متعال حریم های خدای متعال هستند. فمن یرتع حولها یوشک و ان یدخلها، کسی که نزدیک اینا بشه و دور اینا بخواد بچرخه، این بیم این هست که وارد این حریم بشه. بنابراین دور شبهات رو نگرفتن باعث میشه که انسان مبتلای به دخول در محرمات واقعی نشه. خب این روایت شریف هم فرمودن که خب این یک دلالت میکنه برای اینکه ترک شبهه یک امر دارای مصلحت بزرگی است، پس باید امر واجبی باشه. جواب این است که این روایت شریف هم دلالت نمیکنه بر وجوب، برای اینکه اولا اگه بخواد بر وجوب دلالت کنه چرا تو شبهات وجوبی شما قالبش براءت شد؟ خب اون شبهات وجوبی هم داره میگیره، هر چی شما در شبهات وجوبیه جواب میدید ما در شبهات تحریمیه جواب. وجوبیه رو که خود اخباریون قبول دارن براءت است، از این روایت چجور جواب بدن اونجا؟ اینجا که نگفته شبهات تحریمیه، مشتبه علی هم وجوبیه رو میگیرم تحریمیه میگیرم. الجواب الجواب، این جواب اسکاتی و جدلی. ولی ترک و ترک دیگه، اونجا هم ترک گفته میشه دیگه. خب حالا ول معاصی هم الله که دیگه معاصی که ترک واجب معاصی که بهش گفته میشه، این جواب اساسی و اصلی این است که خب این روایت شریف مال می‌فرماید که ترک این شبهات هم الله هستند، نمیگد که در شبهات اگه شما مرتکب شبهه ها شدید وارد همون واجب واقعی حرام واقعی میشوید که در شبهه ممکنه وجود داشته باشه. میگه میفرماید خاصیت ترک شبهات اینه که به حرام های بیان و اون حرام های مسلم دوچار نمیشه. پس دلالت نمی کنه بر اینکه اون حرامی که در شبهات محتمل است اون حرام منجز است، نه اینو نمیگیم. بنابراین منافاتی با روایاتی نداره که داره میفرماید که اون منجز نیست و براءت دارید نزدش. هذا اولا. ثانیاً اون روایات داره میگه میفرماید که شارع برداشته و جایزه، خودش ترخیص داده در شبهات وجوبیه و تحریمیه، تشخیص داده، ترخیص داده. اونا اظهرن و نستن در جواز، این ظاهر فوقش، به واسطه اون ظاهر دست نست و از هر دست از این ظاهر بر میداریم و اینو حمله بر استحباب میکنیم. خب رسیدیم به روایت 28 که خیلی وقت جناب آقای تیستشی بودن دیگه احتیاط افتضا میکنن که ما اینجا عرض میکنم. مال اسف فردا به خاطر همین برنامه بودجه جلسه فوق‌العاده گذاشتن و باید ما بریم تهران و از حضور در محضر شما آقایون فردا محرومیم. بله آقا بله همه روزهای هفته بین تعطیله اینه. حالا دیگه چاره جز رفتن نداریم، یعنی چاره به این معنی که خب وظیفه است باید ان شاء الله پس فردا روز دوشنبه صلی الله علیه و آله.